من ببینم که این رو هم درست کنم. اوکی، سلام به همگی. خوشحالم که شما رو میبینم. ترافیک خیلی بد بود ولی خوشحالم که تونستم برسم و همچنین سلام به عزیزانی که دارن آنلاین ما رو همراهی میکنن، چه الان چه بعدن. صحبت امروز من در رابطه با اتحاد هستش و عنوانش هست ریسمان در هم تنیده. ولی قبل از اینکه شروع کنم فقط میخوام تشکر کنم بابت این فرصتی که به من دادید، این افتخاری که بتونیم بیستین کلام خدا رو بشنویم و به یاد عزیزانمون هم تو این روزها باشیم. ریسمان در هم تنیده. این روزها صدای زنها، دختران، مردان، پسرها در ایران داره شنیده میشه، صدای بلندی که تو سراسر دنیا هم پیچیده، فغان آزادی، تشنگی برای آزادی و عدالت. و ما میبینیم که خیلی اوقات مقوله اتحاد تو جامعه ایرانی توی سالهای گذشته کمتر شنیده شده بود. حتی من یادمه که تا همین چند وقت پیش توی لندن که راه میرفتم، اگه دوتا ایرانی بودن که میفهمیدن که من دارم با یکی دیگه فارسی حرف میزدم، ممکن بود حرفشون حتی برگردونم به انگلیسی صحبت کنن که باب صحبت باز نشه. یا بعضی از ایرانی ها راهشون رو کج میکردن که با ما بقیه ایرانی ها رو در رو نشن. ولی خیلی خوشحال شدم که من دیدم که در این تظاهرات در لندن، در ترافلگار سکوئر، ایرانی ها کنار هم راه می رفتن و همه یک صدا، یک شعارهای شبیه همو می دادن. افرادی رو که من اصلا نمی شناختم کنارشون راه می رفتن و همه به هم نگاه می کردن و لبخند می زدن. چقدر این تصویر زیباست که ما ایرانی ها همو ببینیم در خارج از کشور و لبخند بزنیم به جای اینکه از هم دیگه فرار بکنیم. و اینم خیلی شنیدم این روزها که ما باید متحد باشیم. تو تاریخ ایران که نگاه میکنیم خیلی این صحبت تفرقه هست، سالیان مختلف، افراد مختلف، حادثه های مختلف، پس این حرف هست که ایرانی جماعت با هم اتحاد نداره و الاهوازی ها میخواستن برای خودشون کشور جدا باشه، میگفتن کرد ها جدایی میخوان، آذری ها جدایی میخوان، ولی الان ما چیزای متفاوتی داریم میشنویم، همبستگی رو داریم میشنویم. و اتحاد چقدر مهمه واقعا و ما به عنوان مسیحیان چطور میتونیم به اتحاد نگاه بکنیم. در جامعه باب 4 آیه 9-12 راجع به اتحاد صحبت میشه که میگه دو از یک بهترند، زیرا ایشان رو از محنتشان اجرت نیکو حاصل میشود. اگر یکی بیفتد دیگری رفیق خود را بلند خواهد کرد، اما وای بران که تنها بیفتد و کسی نباشد او را برخیزاند. ما بعضی از تصاویر رو میبینیم این روزها توی ایران این داره اتفاق میفته. نیز اگر دو تن کنار هم بخوابن گرم خواهند شد، اما آن که تنهاست چگونه گرم تواند شد؟ هرچند کسی ممکن است بر یک تن چیره شود، دو در برابرش خواهند ایستاد. ریسمان سلاح به آسانی پاره نمی شود. ریسمان سلاح به آسانی پاره نمی شود. به نظر من این بخش داره راجع به اتحاد صحبت می کنه. و ما می بینیم که اتحاد جاهای دیگه هم صحبت شده توی کلام. در مزمور 133 آیه 1 میگه چه دلپذیر و چه شیرین است با هم بودن ایمانداران. ترجمه دیگرش این هستش که اینکه اعضای یک خانواده در اتحاد با هم زندگی بکنن. اتحاد رو اینجا میبینیم. پس حالا این اتحاد به چه فرمتی هست؟ ما به عنوان مسیحیان چطور میتونیم اینو داشته باشیم؟ و چه ربطی به روزهای امروز داره؟ روزهایی که خیلی رنگ آبش فرق کرده با حتی دو ماه پیش. ما در کلام میبینیم که عیسی مسیح در انجیل یوحنا چندین جای مختلف داره راجع به اتحاد صحبت میکنه. در بخشی میگه که خدا ای پدر قدوس آنان را به قدرت نام خود که به من بخشیده ای حفظ کن، تا یک باشند چنان که ما هستیم. درخواست من تنها برای آنها نیست، بلکه همچنین برای کسانی که به واسطه پیام آنها به من ایمان خواهند آورد، تا همه یک باشند. همان گونه که تو ای پدر در من هستی و من در تو، چنان کن که آنها نیز در ما باشند، تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستاده ایم. مسیح و پدر یک هستند و مسیح میخواد که ما با او یک باشیم. پدر در پسر، پسر در پدر، ما در پسر، ما با خدا. و به این فکر کردم که اتحاد اصلا یک واقعیت الهیاتیه و یک چیز نهادینه و ذاتیه در تک تک ماها، و خدا ما رو خونده که در اتحاد با هم باشیم، اصلا باید باشیم. این ذات ما و طبیعت ما هستش. توی باب 15 انجیل یوحنا آیات 9 تا 10 عیسی، صحبت عیسی نوشته شده که میگه پدر او را دوست داشته و عیسی هم شاگردان رو دوست داشته و میخواد از اونها که توی محبتش بمونه. الان عیسی پدر هم محبت میکنن، ما رو محبت میکنن و میخوان که ما هم توی اون محبت باشیم. در یوحنا باب 13 آیه 35 عیسی گفت از همین محبت شما به یکدیگر همه پی خواهند برد که شاگرد من هستین. در یوحنا باب 15 عیسی خودش رو تاک حقیقی میخونه، تاکی که یعنی درخت انگور که ما شاخه هاش هستیم، و میاد میگه که در من بمانید، این شاخه ها باید در مسیح وصل باشن. ازشون از شاگردان میخواد که در اوموندن یعنی رابطه داشتن. وقتی اینجا صحبت از این میشه که در من بمانید، از اینه که با من رابطه داشته باشید. و ببین خیلی جالب میگه که عیسی مسیح وقتی که به شاگردانش میگه چطور در من بمانید، میگه حکم من رو اجرا کنید، در من خواهید مان اگر حکم من رو اجرا. حکمش چیه؟ یکدیگر رو محبت کنید. پس محبت این شاخصه، این اتحادی هستش که ما خونده شدیم، فرا خونده شدیم که اونو داشته باشیم. این رابطه ای که عیسی با پدر داره، با ما داره، میخواد ما با همدیگه داشته باشیم، به ما اینو نشون میده که اتحاد شاخصه اولش رابطه است. چه نوع رابطه ای؟ رابطه ای که در محبت هستش، محبتی که از جنس ذات خداست، محبتی که فداکارانه است، محبتی که خودش رو قربانی میکنه، محبتی که بی شرط و چون هستش. و پس شاخصه اول اتحاد رابطه و محبت، دلسوزی برای همدیگه. و ما میبینیم که پولس هم صحبت از محبت میکنه. در رساله اول قرنتیان پولس آیه که میگه ای برادران به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما تمنا دارم که با هم توافق داشته باشید. این مشکلی که بوده توی کلیساها توی زمانی که پولس باهاش روبرو بوده، تفرقه بوده. ما راجع به تفرقه شنیدیم، ایرانی ها خیلی صحبت از تفرقه میشه که از هم دیگه جدا میشیم. حتی چه تو کلیسا بعضی اوقات ممکنه که از یه شبان، اگه گروه شبانی داریم مثل کلیسای ما، ممکنه من از یه شبان خوشم بیاد بگم اون یکی شبان من زیاد طرفش نمیخوام برم. ممکنه یه رهبری رو بگم بله من پشت این رهبرم، ولی اون یکی ترجیح میدم اصلا سلامم بهش نکنم. یا توی اجتماع میبینیم این بزرگتر میشه، توی جامعه با یه گروهی هم مسیر میشیم، با گروه دیگه نگاهشون میکنیم، میخوایم ازش دوری کنیم. من توی این تظاهرات دیدم بعضی مثلا میدیدن پرچم شیر و خورشیده، من با این پرچم اصلا نمیتونم حرف بزنم، پس چرا برم، اصلا میدیدیم عقب میشه. یا یکی دیگه زن زندگی آزادی رو میدید، یه ذره ممکن بود که فاصله بگیره. ما بعضی اوقات بینمون ممکنه تفرقه و جدایی باشه و خونده شدیم که اینها رو بذاریم کنار. میبینیم که پولس میگه که در میان شما تفرقه نباشد، بلکه در اندیشه و رأی با هم متحد باشید. در اندیشه و رأی با هم متحد باشید. اتحادی که خونده شدیم داشته باشیم علاوه فکری هم هست. اینکه فقط من کنار یکی دیگه راه برم یا اینکه ما فقط کنار دیگه کنار هم دیگه بیایم توی کلیسا یه چیزی رو بگیم، این اتحاد نیست. ما فکرهامون شبیه هم میشه. وقتی بعضی اوقات اینجا پرستش رو با هم صدا میشیم و یا سرود پرستش رو میخونیم، اگه هر کی تو دلش اون پرستش و اون سرود رو از ته قلب نگه، تمام فکر و قلب و روان من اون پرستش رو اون موقع نخونه، من اونجا اتحاد ندارم. از لحاظ فکری، از لحاظ اندیشه ما خونده شدیم که با هم متحد باشیم. این روزا خیلی جالبه، اینو میبینیم تو این حرکتی که من فکر کنم توی ایران و خارج از ایران بین ایرانی ها، ما ایرانی ها انجام شده. اینو میتونیم ببینیم. سرود که شروین حاجیان، درست حاجیان پور، ایشون برای همه جا داره خونده میشه. برای گوشیفت فراهانی با یه گروه بزرگ، برای موسیقیدانای فرانسوی جای دیگه و برای ما هم برای رو میخونیم و میبینیم که شعارها شبیه هم میشه. نحوه تفکر اطلاع رسانی ها هی داره زیاد میشه و همه یواش 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 شروع میکنن مثل همدیگه فکر کردن برای آزادی، برای زن، برای زندگی. اینا رو همه داریم همدل میشیم که بله زن و مرد نداریم، برابر هستیم. اینو داریم هم فکر میشیم که نژاد نداریم، نژاد مهم نیست. ما دیگه جوک ترکی امیدوارم که نشنویم، امیدوارم جوک رشتی دیگه نشنویم، رایت؟ مگه اینکه خودشون بخوام بگم، خود رشتی بخواد خودشو بگه. ولی امیدوارم که این فرهنگ هم عوض بشه، اندیشه های ما شبیه هم داره میشه و توی کلیسا هم میتونیم این رو تمرین بکنیم بیشتر که ما هم صدا بشیم، مثل هم فکر بکنیم. ما یک پیامو داریم، یک خداوند رو داریم، یک پیام نجات رو میگیم. این فکرهامون رو خیلی نذاریم که متفاوت باشن. و میگه در رأی هم با هم متحد باشیم، در تصمیم گیری ها با هم متحد باشیم. ما افراد آزادی انتخاب شدیم، هر کدوم از ما میتونه برای خودش هر تصمیمی رو بگیره. شما الان که اینجا هستین همه تصمیم گرفتین که این ساعت در این مکان اینجا باشید. خب پس ما در این تصمیم گیری با هم متحد هستیم. ما در این تصمیم که شاید بریم هفته آینده شنبه در گیلفورد با هم جمع بشیم برای آزادی، این تصمیم رو میگیریم. آزاد هستیم، میتونم این تصمیم رو نگیرم ولی میتونم این تصمیم رو بگیرم با هم دیگه باشم. کلیسا احتیاج داره که یک رأی باشه، متحدن با هم تصمیم بگیریم برای برنامه‌های بشارت، برای برنامه‌های جوانان. ما اینجا انتخابات داریم، انتخابات ما اکثریت 50 نیست، بعضی چیزاش 70% 80% تو کلیسای ما سعی می‌کنیم که اینو انجام بدیم که یک رأی باشیم، اکثریت ما با هم دیگه بتونیم تصمیم‌های مشابه بگیریم. و ما میتونیم اینو تو اتحاد اجتماع هم تمرین بکنیم. دموکراسی یعنی همین دیگه، یعنی که اکثریت تصمیم بگیرن و مثل هم فکر کنن، داده ها رد و بدل بشه و دیکتاتوری در برابر اون هست دیگه، یک نفر تصمیم میگیره، یه قشر کوچیک برای اکثریت سرکوب کردن میان بیرون و تصمیم میگیرن. و این رو ما نداریم. ما باید در اتحادمون این هستش که یک رأی باشیم و من امیدوارم که به زودی این یک رأی بودن رو ما در ایران خودمون ببینیم. و پولس میگه که ادامهش میگه زیرا ای برادران من، اهل خانه خلوه به من خبر دادن که در میان شما جدال هاست. پس صحبتش برای از اول این چپتر که صحبت کرد برای این که متحد بشیم و یک رأی باشیم، یک دل باشیم. بعدش میاد میگه که چرا اینو گفته، چون که جدال ها وجود داره. پس چالشی که ما داریم برای اتحاد جداله و جدال خیلی راحت پیش میاد. تو خانواده هامون جدال داریم، اصلا دور هم جمع بشیم، یه شما عنوانو بررسی بکنید بیارید، راحت ممکنه که جدال بشه. ما امروز توی سوشال میدیا میبینیم جدال انجام میشه. چطور؟ یکی حرف میزنه راجع به یه فکری داره برای آینده ایران، یکی دیگه خوشش نمیاد، فوش میده. ممکنه دوست دارم که اصلا به خدا اعتقاد نداره، کمونیسته، از شاهی خوشش نمیاد، میگه اینو، تهدید میشه، تهدید به قتل میشه. کسی هست که پشت شاهی هست و یه چیزی میگه که بقیه خوششون نمیاد، محکوم میشه. جدال، باید ببینیم کجا ما میتونیم جدال رو را بندازیم. چی ما رو راحت از زبانی میکنه، چی زخمای منو میاره بالا و سعی میکنم که با دیگری شروع کنم نزاع کردن. ما تو کلیسا هم ممکنه که اینو تجربه کرده باشیم، تو خانواده های خودمون هم همچنین. و خونده میشیم که با هم جدال نداشته باشیم، سعی کنیم که همدیگر درک کنیم، بشنویم و احترام بگذاریم. این تفرقه و جدال رو دیروز با خواهرم راشین سودمن صحبت کردم، ایشون روان درمان هستن، و بهش گفتم نظر شما چیه؟ چرا فکر میکنی که توی فضای ایرانی ما اینو داریم؟ و حرف خیلی جالبی زد، گفت به نظر من ریشه در ناامنی داره. ما از بچگی بهمون خیلی اوقات گفتن اعتماد نکن به همسایت، اعتماد نکن به کسی که بیرون میبینی، به همکارت. چرا؟ چون ممکنه جاسوس دولت باشه حرفتو ببره. اینو نمیدونم، من خیلی شنیده بودم، شما رو نمیدونم، ولی این بیعتمادی، این تخم بیعتمادی که کاشته شده بود تو سالیان سال به خاطر شرایط سیاسی اجتماعی که ما درش زندگی کردیم، یک ناامنی رو در ما ایجاد کرده. خود من یادم نمیاد، ولی تاریخ رو که میخونم اینم، من که بچه بودم چقدر افراد کشته شدن بیدلیل، و چقدر خواهر جلوی خواهر، برادر جلوی برادر ایستاد و ممکن بود همو لو بدن اگه لحاظ سیاسی با هم فکرشون یکی نبود. و این ناامنی باعث شد که جدایی باشه و خود این جدال‌هایی که اومد و زیادتر شد. پس یاد بگیم، ما به عنوان ایرانی یواش یواش باید یاد بگیریم جدال‌ها رو بذاریم کنار. و امروز این کلام پولس رو میتونیم به یاد بیاریم که با هم یک رأی و متحد باشیم. این حتی معنی دیگرش اینه که این اتحاد رو احیا کنید، اتحادی که از دست دادین، ولی این احتیاج داره که احیا بشه، و امیدوارم که بتونیم اینو با هم دیگه تمرین بکنیم. و همچنین ما میبینیم که پولس باز هم صحبت میکنه راجع به این جامعه‌ای که توش هستش. صحبتی که بوده یه نفاقی بوده توی کلیسا که بین پولس و آپولوس، در واقع بین خود اون دوتا نبوده، هر کی برای خودش خدمت جداگانه‌ای میکرده، اما یه عده دور پولس رفته بودن، یه عده دور آپولوس. و چیزی که پولس میگه خیلی قشنگه، میگه که پولس در میگه که من بعض را کاشتم و آپولوس اون را آبیاری کرد، اما خدا بود که موجب رویش آن شد. من بعض را کاشتم، آپولوس آن را آبیاری کرد، اما خدا بود که موجب رویش آن شد. پس نه کارنده چیزیست و نه آبیاری کننده، بلکه فقط خدا که رویاننده هست. پس برای اتحاد خیلی خیلی مهمه که من بفهمم که نقش من چیه و محدودیت من کجاست و عمل کننده واقعی کی هستش. ما به عنوان مسیحیان باور داریم کسی که نجات رو در نهایت برای ایران زمین خواهد آورد خداونده، خداوند ما که در محبت جانش رو برای ما داد. و اگه امروز من بخوام بیام بیرون و بگم من رفتم در مثلا این قدم رو برداشتم، من این نامه رو نوشتم، ولی اون یکی هیچ کاری نکرده. من پشت این رهبرم و بخوام اون بشه هویت من، یکی دیگه بره توی یه حزب دیگه و اون حزب بشه براش هویتش، اون رهبر بشه براش هویتش. نه، اینجا هویت ما در خداوندمون هستش، کسی که در نهایت آبیاری میکنه. کی فکرشو میکرد تو ظرف دو ماه این همه اتفاق بیفته؟ ولی خداوند در کار هستش. ما حتی توی کلیسا، حالا از جامعه بریم کنار، توی فضای مسیحی ممکنه اینو ببینیم. من ممکنه عضو یک کلیسا باشم، عزیز دیگه عضو یک کلیسای دیگه، در جای مختلف، کشورهای مختلف. ممکنه خادم یه سازمان باشم، یکی دیگه خادم یه سازمان دیگه. ممکنه هویتم اون تشکیل بده. ممکنه نخوام که معاشرت داشته باشم با فردی که رهبرش یکی دیگه هستش، چون بگم که اون منو تعمید داد، این فرد منو تعلیم داد، این آدم شبان منه، پس من فقط دنبال روی اون هستم و با بقیه که شبانشون کسی دیگه این نمیرم. مثلا اینه که کلیسای آی سی اف و شمال لندن با هم ارتباطی نداشته باشن، خدا رو شکر ارتباط داریم و جمع میشیم، جواناممون با هم جمع شده بودن، اعضای کلیسا، برنامه ها، همگام، خدا رو شکر واقعا برای شوراهایی که کلیساها رو متحد میکنه. خیلی خیلی راحته که ما بخوایم پشت یه پرچمی بریم، پشت یه سازمانی بریم و اون رو بکنیم هویت خودمون و باعث بشه که جدایی داشته باشیم، ولی خداست که نجات میده، خداست که تغییر رو ایجاد میکنه، خداست که هر کاری که ما میکنیم آبیاری میکنه. پس اینو در نظر داشته باشیم برای اتحاد. این روزا شنیدم که بعضیا توی سوشال میدیا شنیدم، مثلا یکی نگاه میکنه میگه دیدی فلانی اصلا پست نذاشته تو اینستاگرام، هیچی شیر نکرده ها. پس این، من اصلا نمیخوام حرف بزنم، یه دوستی داشتیم یه ویدیو گذاشته بود، از این به بعد هر کی که پست نذاره من دیگه باهاش حرف نمیزنم. یا یکی ممکنه که اصلا هنوز هم مسیر سرعتش نرسیده به سرعت، همه چیز داره خیلی سریع میگذره، سرعتش نرسیده به سرعت بقیه، هنوز نمیدونه کلن شرایط چی هستش. ممکنه قضاوت بکنه، نه؟ شاید کسایی که روزنامه بخونن بیشتر اینطوری باشن. ما کسی تو سوشال، من خودم اینستاگرام رو تازه دارم کشف میکنم، خیلی چیزاشو یاد میگم، توییتر رو بازم به تازگی، یعنی این سوشال میدیا سرعت همه چی رو بالا برده، سرعت های ما با هم متفاوته. بیا همدیگر قضاوت نکنیم تو این روزها، واقعا بدونیم که ما نیستیم، ببخشید، صدای عطیه نیست که داره تغییر ایجاد میکنه. بله صدای من مهمه، باید باشه، من باید بکارم. صدای دوست من مهمه، باید واقعا بعض رو بکاره، یکی باید شخم بزنه. ما متحدن، هر کسی هر هدیه‌ای که داره به نظر من باید بریزه وسط و باید دست به دست هم کار انجام بدیم. ولی عطیه نیست که نجات میده، فرد دیگری نیست که نجات میده، خداست که این بعضها رو آبیاری میکنه و نجات رو برای ما فراهم میکنه. پس این نگاه رو داشته باشیم و در این امیدوارم که بتونیم که با هم یک دل هم صدا باشیم و در فروتنی همدیگر رو بپذیریم. پذیرش خودش چیز خیلی مهمی هست، نه؟ ما خیلی اوقات عادت کردیم که توی جامعه، من با کسایی دوستم که هم سطح من فکر میکنم، نه خیلی بالاتر نه خیلی پایینتر، یه فضای امنی رو برای خودم شاید دارم، یه قایق امنی که باهاش هم صداهای خودم میریم با هم، و اگه یکی خیلی با من متفاوت باشه ممکنه توانایی پذیرش اون فرد رو نداشته باشن. ما ممکنه ببینیم یکی خیلی پول داره، امروز تو جامعه خودمون انگلیس، ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس شده، از پادشاه انگلیس هم میگم پول دارتره، بیلیونره. من پولم به بیلیونم نمیرسه. میتونم یه همچین فردی رو بپذیرم یا نه؟ میدونی؟ یعنی منیم که خودم اونقدر در دسترس ندارم، منی که هدیه مثل بقیه شاید نداشته باشم، مثل یه هدیه های متفاوتی داشته باشم، چطور پذیرای کسی هستم که با من خیلی متفاوته؟ یا بلکس، یا بلکس، کسی که هیچی نداره، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ تحصیلاتی، چه از لحاظ جایگاه اجتماعی، چقدر میتونم بپذیرم؟ پذیرش ما برای همدیگه چقدر هسته؟ چه تو کلیسا؟ من فکر کنم بیایم این روزا به این نگاه کنیم. چه چیزهایی هست که باعث میشه من یکی رو که شبیه من نیست نخوام خیلی کنارش باشم، نخوام خیلی پذیراش باشم؟ ممکنه توی خدمت باشه، یه فرد جدید بخواد بیاد که من زیاد نشناسمش، چقدر پذیرا این هستم که فضا بهشون بدم؟ ممکنه توی کارم باشه یا توی خانواده باشه. ما این فرهنگ رو داریم توی جامعه شاید سنتی تر که یه خانواده شاید دامادش یا عروسش رو نپذیره تو جاهای کوچکتر. چرا؟ شاید چون به فرهنگ خانوادگی ما نمیخوره. داریم اینو. قدرت پذیرش ما چقدر هستش؟ در افسوسیان باب 4 آیه 1 نویسنده میگه پس من که به خاطر خداوند در بندم، پولس رسول، از شما تمنا دارم به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده است رفتار کنید، در کمال فروتنی و ملایمت و با بردباری و محبت یکدیگر را تحمل کنید. پس ما خونده شدیم که یکدیگر را تحمل کنیم. در جای دیگه، پس همون گونه که مسیح شما را پذیرفت، شما نیز یکدیگر را بپذیرید تا خدا جلال یابد. در پذیرش ما خدا جلال پیدا میکنه، right؟ پس اگه من مسیحیم، اگه من میگم جلال بر نام خدا، اگه اینو زیاد میگم بله جلال بر نام خدا، زمانی خدا جلال پیدا میکنه که من هم نوع خودم رو بپذیرم. پذیرش من چقدر؟ پس این روزها به این فکر کنیم. و واقعا امید من این هستش که ما روزی در ایران آزادی رو ببینیم که مسیحی پذیرای بقیه باشه، سنی پذیرای مسیحی باشه، کسی که اصلا به خدا اعتقاد نداره، جامعه جوان دهه 80ی‌هامون که خسته شدن از هم شنیدن همه اینا، ولی پذیرای کسی دیگه باشن که به این چیزا اعتقاد داره. شاید پذیرای هم دیگه بودن سخته توی جامعه، شاید چون ما حالا به هر دلیلی شاید میخواییم بقیه شبه ما باشن، شاید عدم امنیت باز برمیگرده، شاید به عدم امنیت، شاید احساس میکنم به خطر میفتن. ولی این روزا خدا رو شکر برای پذیرشی که اومده. ما اتحاد، برای اتحاد احتیاج داریم هم دیگر بپذیریم. و تمام اینا رو گفتم، اما این به این معنا نیست که ما بخوایم که ظلم رو متحمل شیم، right؟ ما بردباریم، همدیگر رو میپذیریم، همدیگر رو تحمل میکنیم، به همدیگه محبت میکنیم، ولی یکی ممکنه بیاد بگه که خیلی خوب، پس حالا یه ظالم سرکوب کردم، تحمل کنیم دیگه، پس این شرایط الان ایران رو تحمل کنیم. ولی عیسی مسیح در لوقا باب 12 میگه من آمدم تا بر زمین آتش افروزم، جدایی بین برخی ها میارم. کلام داوری هستش، جایی که ظلم هستش خدا خدای قدوسی هست، خدایی که با گناه در واقع سازش نمی کنه. ما میگه مسیح رفت روی صلیب، جانش رو داد برای ما، خود پدر پسر رو فرستاد که برای ما بمیره تا ما نجات پیدا کنیم. در این حد، در این حد خدا با گناه سازش نمی کنه. پس خدای ما خداییه که با ظلم سازش نمی کنه، نمیتونه اونو بپذیره. ما در مکاشفه میبینیم، در مکاشفه صحبت از این میشه که نرون چقدر ظالم بوده، حالا اون دیو هفت‌سر بعضی هم میگن نرون بوده، و خدا میخونه اونجا و به قومش میگه، میگه از شهر بیرون بیایید، این ظلم زیاد شده، افراد باید بیرون بیاد از اون فضایی که توش هست. از اون اگه کسی توی سیستم ظالمانه نرون بود، اینجا یوحنا بهش میگه نمون و بیرون بیا. پس ما اتحاد با همدیگه داریم، ولی با ظلم، با تاریکی سازش نمی کنیم. من فکر کنم ما اینو میتونیم بگیریم، و چیزایی که فکر کنم الان گفتم و همه تون میدونستین و ممنون که با صبر گوش دادین، این هستش که اول اتحاد ما لازمه رابطه هست، رابطه با خداوندمون، رابطه با همدیگه، ما یکدیگر رو محبت کنیم همونطور که عیسی در پدر، ما هم در یکدیگر بمونیم و در خدا. پس رابطه در محبت، محبت فداکارانه، با هم هم فکر بشیم، مجادله نکنیم، این روزها تصمیماتمون هم مسیر باشه، هم رأی باشیم در کلیسا. امروز کلیسا تمام دنیا اگه هم رأی باشه، متفق القول سر یه چیزی بخواد تصمیم بگیره، دنیا تکون میخوره. پس ما همه با هم میتونیم هم رأی باشیم در کار خدا، در پادشاهی خدا، پادشاهی که بر اساس عدالت هست و بر اساس آزادی هستش. ما سعی کنیم تفرقه ها و جدال هامونو کمتر بکنیم، پذیرای هم دیگه باشیم، یکدیگر رو متحمل بشیم. و اگر در جایی هستیم که در اون سیستم ظالمانه‌ایه، و من الان روم به سربازایی هستش که توی ایران در برابر مردم استادن و دارن میکشن جوونا رو، بچه ها رو، دخترها رو، دختر بچه ها رو، چشا رو کور میکنن، و من الان به شما میگم بیاید بیرون از این سیستم، بیاید بیرون و بپیوندید به پادشاهی خدا، در محبت با هم دیگه رفتار کنید، بپذیرید بقیه رو، بپذیرید دختری که بیرون میره میخواد روسری نباشه، بپذیرید و اجازه بدیم که در این پذیرش نام خداوند ما عیسی مسیح جلال پیدا کنه. خیلی ممنونم و اگر اجازه بدین با هم دیگه متحدن سر پا بایستیم. هم خداوند رو شکر بکنیم. بعد از اینکه خداوند رو شکر کردیم، میخوام دعوتتون بکنم که متحدن برای تک تک این دختر بچه هایی که با امید برای آزادی دارن جونشون رو واقعا میذارن کف دستشون، یه دست بزن. زنان و مردان، خدا رو شکر. بعد هم در عزیزم که بشه ما رو در دعا رهبری بکنید، ممنون میشم.
مرسی خواهرتیه، خدا برکتتون بده.